رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
ساعت در دوشنبه 8 بیگاه و در امواج رادیوی آزادی نشر دومی مجله شامگاهی شنبه 7 نوامبر با درود گرم و فراوان. میرزای سلیمپور مجری این نشر مجله از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ و شروع کنیم از خلاصه اخبار مهم این ساعت. مقامات امریکا زمینه‌های دست به تیراندازی خونین زدن روانشناس ارتش امریکا در پایگاه فورت هود در ایالت خسرا تحقیق میکنند. روز پنجشنبه در این پایگاه بر اثر تیراندازی مایور نیدل ملک حسن 32 ساله که در امریکا در خانواده مهاجران فلسطینی به دنیا آمده است، دست کم 13 نفر کشته و بیش از 30 تن دیگر مجروح شدند. مقامات میگویند ملک حسن که یک افسر پلیس چور تیرش زد همچنان در حال متوجه است، ولی وضعش معتدل ارزیابی میشود. مقامات ارتش امریکا میگویند ملک حسن که چندین سال باز با سربازانی از جنگ های عراق و افغانستان برگشته کمکی روانشناسی میرسان، باید اکنون به خاطر ارائه چنین کمک ها به افغانستان اعزام شد. وزارت دفاع افغانستان میگوید روز جمعه بر اثر حمله هوایی نیروهای ناتو 4 سرباز امنیتی افغان کشته شدند. وزارت میگوید در نتیجه این حمله نیروهای خارجی نیز تلفات دیدند. این خبر در حالی نشر شد که ناتو میگوید قضیه روز جمعه در ولایت بلخیز را که در نتیجه آن 25 تن از نیروهای بین المللی و افغانستان جراحت برداشتند تحقیق میکند. این نیروها دو سرباز شبه نظامی آمریکایی را که روز چهارشنبه ضمن یک ماموریت تامیناتی غیب زدند جستجو میکردند. عضو ارشد پارلمان ایران گفت تهران با جز از پیشنهاد سازمان ملل در مورد به خارج فرستادن بخشی از اورانیوم اندک غنی شده اش روی انتخاب های دیگر نیز فکر میکند. علاءالدین بروجردی رهبر کمیته امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران گفت ما نمیخواهیم به خاطر دریافت مواد سوخت 20% غنی شده یا 1200 کیلو اورانیوم غنی شده بدهیم. این در حالی است که آژانس بین المللی نظارت نیروی هسته ای تا هنوز منتظر پاسخ رسمی تهران به پیشنهاد این نهاد وابسته به سازمان ملل است. طبق طرح پیشنهاد شده ایران باید بخش اعظم اورانیوم غنی شده اش را به خاطر غنی سازی بیشتر به کشور دیگر بفرستد. رئیس جمهور روسیه دیمیتری مدودف گفته است اگر تهران در امر باز کردن فعالیت های هسته‌ای اش به پیش حرکت نکند، تحریمات نو علیه ایران را نمیتوان صرف نظر کرد. مدودف در مصاحبه با هفته‌وار آلمانی شپیگل همچنین تایید کرد که اگر تهران با طرح پیشنهاد کرده سازمان ملل موافقت کند، روسیه برای کمک در غنی سازی اورانیوم ایران آماده است. دبیر کل سازمان ملل متحد بان کی مون گفت این سازمان از افغانستان خارج نمی شود، ولی موقتا حدود 200 کارمند خارجی اش را به دلیل وضع خطرناک امنیتی در بیرون از آن کشور مستقر خواهد کرد. بان کی مون روز جمعه در پی گزارشش به شورای امنیت درباره بازدید اخیر خود از افغانستان گفت خبرهای قبلا در مطبوعات نشر شده درباره احتمال خروج حدود 600 کارمند سازمان ملل از افغانستان درست نیست. رهبر سازمان ملل متحد تهاوت سپرد که این سازمان با وجود حمله خونین روز 28 اکتبر که منجر به هلاکت 5 کارمندش در کابل شد، فعالیتش را در افغانستان ادامه خواهد داد. شورای امنیت از دولت آینده افغانستان دعوت کرد جهت بهبودی وضع امنیتی، تشویق وحدت ملی و مبارزه با فساد اقدام کند. دولت افغانستان اما انتقادات رهبران خارجی و نماینده ارشد سازمان ملل از رئیس جمهور حامد کرزی را رد کرد و گفت که آنها از مرز معیارهای قبول شده بین المللی بیرون پیمانده اند. وزارت خارجه افغانستان در یک بیانیه گفت چنین اظهار نظرها اصل احترام به استقلالیت ملی افغانستان را پایمال میکند. اخیراً سروزیر بریتانیا گوردون براون گفت دولت کرزی به محض فساد بدنام شده است. روز پنجشنبه نماینده خاص سازمان ملل در افغانستان کای ایدنیس خواستار نبرد قاطع علیه فساد، بهبود نظام عدلیه و از بین بردن فرهنگ مسئولیت از مسئولیت در آن کشور شد. چند صد نفر روز 7 نوامبر در تفلیس پایتخت گرجستان به خاطر تجلیل از سالگرد دوم سرکوب شدن تظاهرات مخالفین دست به نمایش اعتراضی زدند. حدود 500 اعتراضگر در روبروی مقر تلویزیون مردمی گرجستان گردی هم آمده، راهپیمایی خود به سمت مرکز تفلیس را از همین منطقه آغاز کردند. مخالفین گرجی مطبوعات محلی را به طور مکرر در پیشبرد ختمش رو به دولت عیبدار میکنند. پلیس در سال 2007 به خاطر پراکنده کردن تظاهرات اعتراضی که طی چندین روز استعفای رئیس جمهور میخائیل ساکاشویلی را طلب میکرد، از گازی اشکاور، آبی سرد و تیرهای پلاستیکی استفاده برده بود. و ده ها هزار از اعضا و طرفداران حزب کمونیست روز 7 نوامبر در روسیه سالگرد نوبتی انقلاب اکتبر سال 1917 را تجلیل کردند. چند هزار نفر در مسکو پرچم های سرخ منقش با دوس و بلغه در دست توسط کوچه تیورسکای به سوی هیکل کارل مارکس سرازیر شدند. خبرگزاری اینترفاکس میگوید رهبر حزب چپگرای جبهه چپ سرگئی اودالتسوف و حدود 20 تن از فعالان این گروه بعد از گردی همایی بازداشت شدند، ولی ظاهرا راهپیمایی های روز 7 نوامبر با وجود حضور نیروهای زیاد پلیس به آرامی سپری شده است. انقلاب اکتبر در 72 سال پیش حکومت موقتی بعد از استعفای پادشاه روسیه روی کار آمده را برکنار کرد و دولت شوروی بر رهبری ولادیمیر ایلیچ لنین را به چوکی قدرت چینان. دولت شوروی سال 1991 پش خورد.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
مجله شامگاهی شنبه هفتم نوامبر را از رادیوی آزادی میشنوید. حالا یک نگاه کوتاه به سرخط مطالبی که در این نشست مجله شامگاهی تقدیم میشوند. فساد بزرگترین چالش برای دولت حامدی کرزی در دوره دوم ریاست او. 80 سالگی تئاتر لاهوتی نخستین تئاتر حرفه‌ای تاجیکستان. آثاری از حال معلوم شده لیمیت برق در حیات مردم ولایت سوغد و داستان گهواره تاجیکی و گهواره سازان تاجیک در گزارش ویژه رادیوی آزادی. این همه در نیم ساعت آینده، اما شروع کنیم از افغانستان. از شرکت در دوره دوم انتخابات دست کشیدن عبدالله عبدالله، تنها رقیب باقی مانده حامد کرزی، به رئیس جمهور فعلی افغانستان امکان داد بدون نبرد به دوره دوم ریاست دست بیابد. اما متحدین غربی کرزی هرچند اعلان پیروزی او را پذیرفتند، ولی میگویند که او باید مبارزه بی‌امان علیه فساد را که بالاترین زینه‌های دولت افغانستان را فرا گرفته است عملا شروع کند. ادمیرال مایک مولن، فرمانده ستاد مرکزی ارتش آمریکا، حتی گفت که در غیر صورت حتی تمام ارتش جهان نمیتواند در افغانستان کامیاب شود. اما وزارت امور خارجه افغانستان این انتقادات را رد کرده، گفته است که آنها از مرز معیارهای قبول شده بین المللی بیرون میروند و اصل احترام به استقلالیت ملی افغانستان را پایمال میکنند. دولت کرزی در روبروی فساد موضوع گزارش است که همکاری ما لطیفی تهیه کرده است.
در پای انتخاب دوباره حامد کرزی به مقام رئیس جمهوری، قرارگاهی در کابل که در گذشته مقر پادشاهان افغانستان بود دیگر باره پرازدحام شده است. حیاتهای مختلف از میان سیاستمداران، رهبران قبایلی و طرفداران کرزی با کوخ ارگ به تبریک او رسیده، برای جامه و کلاه و قالیهای منقش ملی رو تحفه میورند و در ضمن به رئیس جمهور وعده‌های در جریان انتخابات سپردهش را خاطر رسان میکنند. اما روحیه در بین متحدین غربی کرزی تماماً دیگر است. زیر صحبت‌های تلفنی، پیام‌های تبریکاتی و سخنرانی‌ها، رهبران غرب می‌گویند که کرزی باید برنامه اصلاحات فراگیر را برای دور دوم ریاستش اعلان کند. همین طور نخست وزیر بریتانیا گوردون براون شرط‌های حکومتش را به صورت خیلی آشکار مطرح نمود.
Sadly, the government of Afghanistan had become a byword for corruption.
بدبختانه حکومت افغانستان به محض فساد ورد زبان‌ها شده است و من آماده نیستم که حیات مردم بریتانیا را به خاطر حکومتی که ضد فساد مبارزه نمی‌برد زیر خطر گذارم. از این رو پرزیدنت کرزی وعده داد که علیه فساد گام‌های قاطع خواهد برداشت. در واشنگتن نیز روحیه همسان قاطع حکمران است. فرمانده ستاد ارتش آمریکا ادمیرال مایک مولن گفت که مسئله قانونیت حکومت افغانستان در بهترین حالت تحت شبهه قرار دارد و یا در اصل وجود ندارد. ادمیرال مولن افزود که پرزیدنت کرزی به خاطر احیای قانونمندی دولتش باید گام‌های جدی بردارد.
That means good governors, that means good local politicians.
این به معنای تعیین ولی‌های خوب، سیاستمداران خوب محلی، آژانس‌ها و نهادهای دولتی معتمد است که به مردم خدمت کنند. کرزی باید برای محو کردن فساد نیز گام‌های مهم بردارد، یعنی او باید خود را از افراد آلوده به فساد تازه کند، چون این افراد را باید عملاً بازداشت و مجازات کند و شما باید این را آشکارا به نمایش بگذارید. به نظر من چنین عمل برای مردم افغانستان علامت بزرگی مثبت خواهد داد. ادمیرال مولن هشدار داد که اگر حکومت خود به مشروعیت و اعتبار کافی دست نیابد، حتی تمام ارتش جهان نمیتواند وضع را در افغانستان تغییر دهد. در حالی که افغانستان با آشوب گسترده گروه‌های افراطی دست به گریبان است و این گروه‌های آشوبگر بخش بزرگی قلمرو روستایی و کوهستانی کشور را تحت نظارت آورده، اکنون به سمت شهرها حرکت می‌کنند. فساد اکنون به تحت‌کرسی نظام سیاسی کشور که با کمک جامعه بین‌المللی بنیاد شده است تهدید می‌کند. برای امضای یک سند و یا چشم پوشیدن از صدمه نقلیاتی چند صد افغانی معادل همگی چند دلار رشوه خواستن پلیس و یا کارمندان دولتی در افغانستان یک پدیده معمولی است. اما فساد بزرگتر یک اندازه از نظرها پنهان مانده به قراردادهای بزرگ بازسازی و برنامه‌های امنیتی مربوط است که مقامات بانفوذ افغانستان و خارجی ده‌ها و بعضن حتی صدها میلیون دلار از کمک‌های بین‌المللی را توسط رشوه و سرقت به یغما می‌برند. این نوع فساد همراه با دیگر پدیده زشت افغانستان، بازار چند میلیارد دلاره غیرقانونی مواد مخدر، تأثیر منفیش را قریب به تمام بخش‌های حیات روزمره مردم کشور می‌رساند. داوود سلطانزای، رئیس کمیته روابط اقتصادی مجلس پایانی پارلمان افغانستان، در صحبت با رادیوی آزادی گفت که فساد از تخمین‌های افغان‌ها خیلی فراتر رفته، از زینه‌های بالاترین حکومت کشور سرچشمه می‌گیرد.
has connections to the highest places in the country and
در واقع این یک دسته رازن هاست که به مقام های عالی رتبه کشور ارتباط دارد. این امکانیت را تا 8 سال اخیر تنها در اختیار تعدادی محدودی افراد گذاشتند. مردم کشور حتی نتوانستند احساس کنند که این سیل بزرگ پول و سرمایه و کمکی که به کشور ریخت کجا شد. احسان الله آریانزای رئیس شبکه خصوصی تلویزیونی آریانا نیز به همین نظر است. او میگوید کجا شدن میلیاردها دلار کمک بین المللی را که از سال 2001 با این سو به افغانستان ریخته است کسی گفته نمیتواند. با باوری او ریشکن کردن فساد کاری آسان نخواهد بود. ماه ایونی سال جاری پرزیدنت امریکا باراک اوباما دفتر بازرسی ویژه برنامه های بازسازی افغانستان را تأسیس داد. این دفتر با ارزیابی مستقل مصرف های چند میلیارد دلاره امریکا در افغانستان مشغول است. رئیس ستاد تازه تشکیل شده مبارزه با فساد افغانستان ارشاد احمدی نیز فساد را یک مانع در راه نه تنها رشد افغانستان بلکه یک تهدید اصلی برای تمام روند بازسازی کشور می شمارد. با در نظر داشت این همه در حال حاضر دیده مردم و همین طور دیده همه جهان به سوی کابل دوخته شده است که آیا رئیس جمهوری دوباره انتخاب شده افغانستان حامد کرزی در مراسم ادای سوگند و آغاز دور دوم رئاستش چی خواهد گفت و در این دوره رهبریش او به خاطر ریشه‌کن کردن فساد در افغانستان چی گامی مشخصی خواهد برداشت. لطیفی لطیفی، رادیو آزادی.
دعوت‌های غرب از حامد کرزی که با فساد در کشورش مبارزه را جدی‌تر کند. پیرامون همین موضوع یعنی مشکل فساد در افغانستان پیش از شروع برنامه صحبت داشتم با تحلیلگر افغان عبدالهادی خالق در گذشته معاون وزیر امور داخلی افغانستان و از آقای خالق در این گفتگو ابتدا این را پرسیدم که آیا فساد در واقع برای افغانستان چالش چنین تهدید برانگیز شده است و عوامل که فساد از آن در افغانستان آب می‌خورد کدامند؟
در دولت ما فساد ایترام نیستن که سر عام خاصت کنه و هم مگیره با یک چشم باید نبینیم. ما در افغانستان بسیار در دولت ما عناصر بسیار خوب و اشخاص بسیار خیر در دستگاه دولت کار میکنن، زحمت میکشن، مگر فساد هم وجود دارن. عناصر فاسد هم هستن، اینا هم در ردای بالا هستن، در ردای پایان هستن. خوب بیشتر اگر با ردای بالا اصلاح شد، ردای پایان هم از اونا باید میکنه و تقلید میکنه. بیشتر ما طرفدار اصلاحات از بالا به پایان هستم. مگر عوامل از این بیشتر ناشی از این شده که تا حال در دولت ما خود غرب هم بسیار تشبث داشته، عناصر متعلق به خود و وابسته به خود جا به جا میکنه، ولی یک نوع مسئولیت داشتن اینا رو هیچ کس نمیتونستن چیزی بگوین. در دستگاه دولت تا حال تضمینات و بیمه های برای کدرها به میان نامده که کدر آیندی خود نیک ببینه. ایام یک نوع نسبت به آیندی دولت کدرها را بدبین می سازن. کدرها که نسبت به آیندی دولت و آیندی خود خوشبین نباشد به فساد بزنند و کنترول هم در دستگاه دولت نبوده. دیگرمت و قوانین ما بسیار ضعیف است، ضعیف و کونه هستن قوانین در افغانستان. در افغانستان تا لهم پروسیجرهای بسیار قدیمی قرن 18 می چلند. اینا باید مدرن شوند، باید اصلاح شوند در افغانستان. و در افغانستان نیازهای ملی تقویه نشدن. نیازهای ملی، جامعه مدنی و تشکیلات سراسری ملی که از منافع ملی نمایندگی کنه و دولت رهبری کنه و یا در دولت شریک باشن نیستن.
یک سوال دیگر این است که مثلا شما در گذشته کار کرده بودید در وزارت کشور، به نظر شما میزان فساد امروز و میزان فساد در گذشته اون سالهایی که شما مثلا کار میکرده تمایل چگونه است؟ رو به بالا آورده یا چی؟
فساد در افغانستان سیر سعودی را پیمودم، چون تا حال نیت قاطع وجود نداشته و دستگاه های کنترلی دائمی و پروفشنال به میان نامده بودند و دنیا همه قدر قاطع اراده نداشتند. تا حال متاسفانه که سیر سعودی را پیمودم. ما خیلی خوشبین هستم که اگر دنیا صادق باشه به می تاکیدات خود و رهبری ما استوار عمل کنم، ما باور دارم که جلو فساد گرفته میشه.
و اما آقای عبدالهادی خالق، باید چی اقدامات مشخص روی دست گرفته شود تا فساد را از افغانستان بتوانند از بین بردارند؟
ما باور دارم که اگر دنیا مصمم باشه و دولت ما خودش هم نیت رهبری دولت نیت کنند، اصلاحات ممکن است در افغانستان، مگر دنیا بسیار باید همکاری کنه. امیال بسیار کسایی هستند که در افغانستان فسادهای کلان کردن، پیسای کلان از این چپاول کرد رفتن به غرب ششتن، کسی نیست که اونا را از او پرسان کنه. اگر غرب حسابای کادرای افغانستان که در غرب پیسه سرازیر کردن، جادادهای بلند خریده، اونا حسابایش به دولت بتن، در اینجا در داخل دولت هم، داخل افغانستان هم حسابای اینا تصفیه شود، 100 نفر حسابشان روشن شود. ما فکر میکنم که اصلاحات زود میاد و حتی ایجاب میکنه در افغانستان اگر یک محکمه اختصاصی برای بررسی احوال کادر رهبری از وزیرها شروع، اعضای پارلمان، بعضی رهبرای احزاب، والی ها، اینا اگر حساب اینا روشن شد ما فکر میکنم نتیجه میتن، و شرطی که خود غرب به حرف خود صادق باشه و رهبری اینا نیت قوی داشته باشم. ما فکر میکنم راه اصلاح وجود دارم.
یک جوان تشکر. عبدالهادی خالق بود، سابق معاون وزارت امور داخلی افغانستان و تحلیلگر در امور اداری آن کشور که با ما از شهر کابل صحبت میکرد.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
و در ادامه برنامه از موضوعهای تاجیکستان، روز 7 نوامبر به تأسیس تئاتر دولتی اکادمی به نام ابوالقاسم لاهوتی 80 سال پر شد. به مناسبت جشن نخستین تئاتر حرفه‌ای تاجیک در تالار آن در مرکز دوشنبه یک نشست تنتنوی برگزار شد و کارگردان معروف برزو عبدالرزاقوف مخصوص برای همین روز نمایش شاه صنم تراندخت را دیگر بار روی صحنه آورد. گفتنی است که 80 سال قبل تئاتر لاهوتی روی خود به صحنه هنر را از جمله با همین نمایشنامه شاه صنم تراندخت در تهیه حمید محمودوف آغاز کرده بود. نگاهی به 80 سال گذشته و به وضع امروزه تئاتر لاهوتی در گزارش همکاری ما رحمت کریم دولت از شهر دوشنبه.
تجلیل از جشن 80 سالگی تئاتر تاجیک با نمایشنامه شروع شد که به عنوان نخستین نمایشنامه تئاتر حرفه‌ای تاجیک زمان روی صحنه آمده بود، اما این نوبت در تهیه هنرمند ورزیده برزو عبدالرزاقوف، شاه صنم تراندخت کارلوگوتسی در تهیه بنیادگذاری تئاتر تاجیک حمید محمودوف در ابتدای تأسیس تئاتر تاجیک منظوری بیننده شده بود. تئاتر لاهوتی که آن را وزیر فرهنگ تاجیکستان میرزا شاهروخ اسراری مادر تئاترهای تاجیک عنوان کرد، در سال 1929 تأسیس شده بود. این نخستین تئاتر حرفه‌ای تاجیک بود که با نام تئاتر دولتی کمیسریت خلقی معارف تاجیکستان تأسیس شد، پس آن تئاتر اکادمی و دراما شد و فعلا هم نام عبدالقاسم لاهوتی از پایه‌گذاران ادبیات معاصر تاجیک را دارد. بعد دیدن نمایشنامه شاه صنم تراندخت، جمع زیادی فرهنگیان و ساکنان پایتخت که به تبریک هنرمندان تئاتر آمده بودند، یک پشت دیگر موردی تهنیت خود را عرض می داشت. اما در این میان نظام نورجانوف، هنرشناس معروف تاجیک، خطاب به مشاوران رئیس جمهور و وزیر فرهنگ تاجیکستان که در جمع حاضرین بودند گفت: تمام تاریخ معاصر تاجیکستان چی خوب و چی بد در همین صحنه تئاتر لاهوتی منعکس شده است و همه دستاوردهای تئاتر تاجیک نیز به همین تئاتر رابطه میگیرد. پس باید به تئاتر مذکور عنوان تئاتر ملی تاجیکستان داده شود تا امکان تهیه و آفریدن صحنه های بهتری را داشته باشد.
در همین تئاتر صحنه کارگردانی، در همین تئاتر صحنه اکتوری تاجیک، باشد تمام بایگری هایی در ساحه تئاتر و دستاوردهای در همین جا با شما و یعنی من یک آز دارم تمام مملکت های بیشتر روی وجود بهترین تئاتر روزشان ملی را میکنم. من اتواز بکنم پس نماینده پرزیدنت اگر پرزیدنت را محترم محمد شریف میشید بسیار آز میکردم که اندک و پرحق هم اتواز بدادن بود همین تئاتر نخستین ما را همچون تئاتر ملی
هرچند خیلی از حاضرین و هنرمندان از این سخنان استقبال کردند، اما برخی از هنرمندان میگویند که تئاتر لاهوتی نماد و تمثیل یک دوره خاص تاریخ تاجیکستان است و باید به گونه خود باقی بماند و تئاتر ملی در زمینه ارزش‌ها، انگیزه‌ها و باورهای برجسته ملی باید تأسیس شود. محمد علی محمدوف، هنرپیشه شناخته تئاتر و کینو تاجیک، میگوید:
این تئاتر برای ملی بودنش چی بیام
شرایط
ندارد. همین تئاتری که ما حاضر در این نمایشنامه ها گذاشته استیم باید تئاتر ملی شکل ملی داشته باشد. تئاتر ملی باید که جوابگوی امروزه ما موسفیدانه باقی شما جوانان باشند یکی این تیاتر که ما حاضر هستیم ملی شده نمیتوان هنک برای خدمت تیاتر ملی باید که با تمام تجهیزات های تکنیکی امروزه که در جهان جاوگو هستند بگذار که همیشه تیاتر باشد.
همزمان موسم تئاتری در تاجیکستان است با روی صحنه آمدن چندین نمایشنامه های نو یا دوباره تهیه شده ادامه دارد و باز هم پرمحصول ترین تئاتر تئاتری دولتی لاهوت است و در پهلوی آن هم تئاتری روسی مایاکوفسکی که فعلا پربیننده ترین تئاتر در تاجیکستان است. اکثر بینندگان این تئاتری روسی هم خوانندگان و دانشجویان مکاتب روسی دوشنبه و یا خانواده نظامیان روسی مستقر در پایتخت تاجیکستان میباشند که عادت رفتن به تئاتر را دارند. تئاترهای تاجیکی اما بیننده کمتری دارند و یا در اکثر مورد هم بیننده ندارند. محمد علی محمدوف هنرپیشه تئاتر لاهوتی میگوید در 20 سال پیش بیننده خودش به تئاتر می اومد اما اکنون مجبوریم او را با هر وسیله خودمان به تئاتر بیاریم. ولی همزمان با روز تئاتر تاجیک 7 نوامبر به عنوان روز انقلاب سوسیالیستی اکتبر در یادهای نسل بزرگسال تاجیک باقی مانده است و این نسل مدیون از زمان با رفای شوروی در سخنان امروز خود به هر بهانه از آن دوران یاد میکردند و در راه روهای تئاتر و ضمن ضیافت برخی هم این جرأت را داشتند که به یکدیگر 7 نوامبر را تبریک بگویند و برای این محکوم نیز نیستند. رحمت کریمی، دولت، رادیوی آزادی، دوشنبه.
80 سالگی تئاتر لاهوتی نخستین تئاتر حرفه‌ای در تاجیکستان معاصر و اما آمد فصل سرما علاکه از حالا علامت می‌دهد که بعد چند فکر و خیال تئاتر شاید در ذهن کسی نماند. لیمیت نیروی برق که دیگر برای مردم ما یک چیزی معمولی شده است علاکه در این مردم را میکوبد و ولایت سوغد نیز از این جمله استثنا نبوده است. اداره برق ولایت در روزهای اخیر انتقال برق به منازل ساکنان شمال کشور به جز شهر خوجند را در شبانه روز 4 ساعت مقرر کرده است. همچنین انتقال نیروی برق با بیش از 200 کارخانه و خواجگی قرضدار قطع کرده شده است. تفصیل بیشتر موضوع در گزارش همکار ما مسعود محمد رجب از خوجند.
با گفته مسئولین نمایندگی شرکت برق تاجیک در خوجند، حدود 90% ساکنان ولایت سوغد در شبانه روزهای اخیر تنها 4 ساعت 2 ساعتی در صبح و شام برق میگیرند. ساکنان میگویند این گونه بی برقی با کار و فعالیت های روزمره آنها لطمه زده، زندگیشان را بدون دسترسی به رسانه های الکترونی یکرنگ کرده است. عبدالقادر نام یک ساکن ناحیه مسچاه در صحبت با رادیوی آزادی گفت چون در اداره بانک های محلی نیز برق نیست، آدمان در گرفتن مبلغ های خود سرگردانند.
بعضی مثلا اون نفری که در مهاجرت مهنتی هستند، خیش و تبار اقرباشون که از اونجا مثلا پول میفرستن یا چی میکنن، از نبود برق خیلی اذیت میکنن.
مصاحبی دیگری رادیوی آزادی از ناحیه ظفرآباد با اسم مهینه میگوید نبود برق آنها را از دسترسی به اینترنت و رادیو و تلویزیون محروم کرده است.
وقتی آخر در خاطرم هم نیست که کی من تلویزیون تماشا کردم و کی رادیو گوش کرده باشم. اگر به ناگاه سحر وقتی به کار اومدن یگان مشروطکه بیایم، یگان رادیو موندگی باشد، از همون یگان چیزی نمیشنویم. اصلا نه تلویزیون میبینیم نه رادیو، چون که برق نیست.
این در حال است که نمایندگی برق تاجیک در خوجند اظهار داشته بود امسال وضعی تامین برق نظر به پارسال خوبتر، آبانبارها از آب پر و همه چرخه های نیروگاه آبی برق سنگتوده به کار انداخته شده است. یونس زکریایف سردار ریاست انرژتیکی شرکت برق تاجیک در ولایت سوغد گفت اخیراً محدودیت شدید برق از جانب این شرکت گرفته شده است.
سبب دویومش این حضور قیوحشوی خط انتقال جنوب و شمال که حضور کارها رفته استاده است تا آخری ماه پرتورگی انجام است.
آقای زکریایف همچنین گفت استفاده برندگان برق در ولایت سوغد در 9 ماه اول سال روان مبلغ های حدود 40% از مقدار عمومی نیروی برق کاربرده خود تقریبا 140 میلیون سامانی را پرداخت نکردند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
وضع تامین نیروی برق در شمال تاجیکستان و اکنون گزارش وعدگی ما در باره گهواره و استوهای گهواره ساز. گهواره استوهای سنتی مردم آسیای مرکزی از جمله مردم تاجیک است و کم کسی در تاجیکستان یافت می شود که راحتی گهواره را در ایام طفلی در بدن خود نسنجیده باشد و این است که می گویند راحت گهواره از اطفال پرس. و اما صنعت گهواره سازی تاجیکی طی سالهای اخیر در کدام وضع قرار دارد و آیا استوهای گهواره ساز در کشور زیاد مانده اند یا خیر؟ موضوع را همکار ما در دوشنبه برات یوسفی گزارش کرده است.
این صدا از دکان استاد رجب رفیف ساکن 51 ساله دوشنبه بلند می شود که از چوبی بد و ارچه برای اطفال تاجیک گهواره منقش می تراشد. گهواره که اولین تحفه و بستر جنبان اطفال تاجیک تا سن 2 سالگی است. استاد رجب در سن 28 سالگی هنری گهواره سازی را آموخت که امروز یگانه منبع روزگذرانی خانواده اش است. او میگوید فرزندانش هم هنری گهواره سازی را آموختند و نیاز به جای کار دیگری ندارند. دو پسر در پهلوی پدر گهواره می سازند و روزگاری خانواده را تامین می کنند. اطراف دکان استای گهواره ساز پر از غوله چوب و تخته پاره ها و ریزه چوب، گهواره های نیمه ساخت و پاره تخته های منقش جزء های گهواره بود. نخست کاری را که استاد رجب در حضور ما برای ساختن گهواره روی دست گرفت، پاره کردن غوله چوبی نمداری بید بود.
بعد که آره کردیم با همه اندازه های معین از آره می گذرانیم. بعدن و اسباب دیگر است برای خط کردن قالب انداختن همین سلاهای گهواره. اگر بدی خشک باشد در آب تر میکنیم، بعدن با خط میکنیم. راست درست قالب گرفتن هوا را با ما استفاده میکنیم.
استاد رجب تخته پاره از درخت ارچه برای پهلوچوبی گهواره را با اندازه 1 متر بریده و شاگردان نقش کشیده کندکاری میکردند. پسری کلانی استاد رجب قربانعلی غولاچوبی نچندان قفص 1 متری را با چرخ نصب و با سرعت بلند به گردش آورد و با کارد مخصوص با اندازه موافق به دست انسان باریک ساخت و با چند جای چوب کارد را آنگونه زیر میکرد که با چرخش با سرعت در چند لحظه چوب دست منقش و آماده شد.
این اسباب برای چوب تراشی، چنانی که ما در پیش کندکاری با دست بود، این اسباب برای گل انداختن چوب. در این اسباب هم دسته گهواره، هم پاچک های گهواره، هم پیوندک های گهواره، همون گل و گلکاری که برای بعدن برای گهواره لازم میشه در همین اسباب ما میتراشیم. از اره کده گذارندن و در گهواره با وسته شیرش و میخ میچسبانیم.
پس از آماده شدن استاد رجب و شاگردانش جزهای آماده شده گهواره را جمع آوردند و قسمت های نقاشی و کندکاری شده گهواره را رنگ زدند. البته این همه کاری ساختن یک گهواره به چنین زودی انجام نمیشود. با گفته استاد رجب در صورت فراهم بودن همه محصولات یک نفر استاد سابقه‌دار تقریبا در 2 روز یک گهواره می‌سازد.
اصلا برای گهواره ساختن اگر به حساب تخته بگیریم 4 متر زیادتر تختایی که اندازه‌شون 5 تا 15 بغیر از دسته گهواره لازم است. بعدن باز به در کار
درازی گهواره های ساخته استاد رجب 1 متر و 5 سانتی متر و بلندی آن موافق با قد و بست هر نفر زنی هست که صاحبی طفل می شود. استاد رجب تخمین می زند که برای یک گهواره در مجموع حدود 120 سومانی محصولات و نیروی کاری خرج می شود. سرمایه گذاری کاری او تاجران بازار کاروان دوشنبه هستند که از قبل ساختن چند تعداد گهواره را فرمایش داده و نیز سرمایه ضروری را به استاد پیشنهاد میکنند. در بازارهای دوشنبه یک گهواره موافق با صفت و ساخت از 50 تا 100 دلار قیمت دارد، ولی قبلا مردم تاجیک عادت داشتند که با گهواره قیمت نمیگذاشتند و اکثرا والدین مادر طفل هرچی به استاد میدادند او راضی میشد و این گهواره را به نبره نوزاد تحفه میبردند. برادر یوسفی، رادیوی آزادی دوشنبه.
شنوندگان عزیز، با این داستان گهواره سازی تاجیک میرسیم به پایان نشر دوم مجله شانگاهی شنبه هفتم نوامبر. من نیروی سلیم پور بعد نیم ساعت با نشر جنبستی مجله شانگاهی خدمت شما برمیگردم، ولی گفتگوهای ما را بعد از یک ترانه همکارم سفرگل عالمی با مجله فرهنگ و اندیشه ادامه میدهد. با ما باشید.
سرش تا سرش تا رفت از دستم جوریش تا
رادیوی